أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم اگر خودش دلسوز خودش نباشه، هیچ دلسوزی دیگری برای او سودی نخواهد داشت. این رو در ضمن مجموعه روایات ممکن آدم بتواند جا بده این سخن رو، و اون این است که در روایات متعدد ائمه فرمودند که شخص محتاج است، نیازمند است به یک واعظ درونی. شخص مؤمن نیازمند است، محتاج است. مثلا توی حدیث دارد که مؤمن 4 تا چیز مثلا لازم داره، یکیش واعظ درونی است. حالا با چیزای دیگه مثلا توفیق از طرف خدا میخواد، چند تا چیز فرمودن، ظاهرا 3 تا یا 4 تا. در صورت واعظ درونی آن نیرویی است که هیچ بیرونی رو احتیاج ندارد، خودش را موعظه می کند، خودش اشتباهی کرده به او یادآوری می کند، خودش پایان راه های غلط را به او گوشزد می کند، رهاش نمی کنه. اگه اون واعظ درونی نیرومند باشه، رها نمی کند آدم رو تا اون وقتی که آدم دست بردارد از اشتباهش. اگه اون نباشه، بیرون هر چی بگن، یعنی حداقل این است که پدر مادرها دلسوز بچه هاشونن، حداقل اینجور دیگه. خب گاهی هم هست رفقا دلسوز رفیقشون هستن، مثلا ممکن است همسایه دلسوز همسایش باشد، اما اگر اون همسایه چیزی بگوید، اگر اون دوست چیزی بگوید، اگر پدر مادر چیزی بگوید، نتیجه ای نداره. آدم اگر این حالت رو نداشته باشه، در درونش یه چیزی نباشد که به او گوشزد کند، یه دغدغه برای او به بار بیاورد، یک دغدغه. گاهی آدم مثلا یه گناه، یه خطای بدی میکند، راحت یادتون باشه، شاید در گذشته ها عرض کرده بودم، اگه آدم به خطایی میکنه و راحته، یه مشکل اساسی داره. اگه فکر به حال خودش نکنه، این سرانجامش معلوم چی میشه. معنی کاری میکنم، مثلا شما رو آزار کردم، یه کاری کردم شما آزار دیدی، راحت میرم دنبال کار خودم. این نمیشه. آدم اگه یک ذره ایمان داشته باشه، نمیتونه آرام باشد در پس کار خطایی که کرده، نمیتونه آرام باشه. اون نمیتونه آرام باشه، چه دلیلی دارد که نمیتونه آرام باشه؟ یه چیزی در درونش او را آزار میدهد. اون چیزی که در درون آدم آزار میدهد، همون چیزیست که ما اینجا لحظه اول گفتیم آدم اگه دلسوز خودش نباشه. اینجا داریم میگیم که اگر یه واعظ درونی نداشته باشه، که عرض کردیم تقریبا شاید بتوانیم اینا رو عبارت دیگری از اون باشه، واعظ درونی رو بگیم عبارت دیگری از این که آدم خودش دلسوز خودش باشه. خب ببینید، آدم اوائل جوانی و نوجوانیش ناگزیر از چنین نیروی برخوردار است. اگر در یه محیط مسلمانی ایمانی متولد شده باشد، زندگی کرده باشد، یه چیزای از اون محیط در درونش به جای مانده که وقتی یه چیز خلاف اون عمل کرده اونا نمیذارن این آرام باشه. خب یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، بیست روز اگر آدم باز خلاف کرد اون نیرو ضعیف میشه تا میمیرد. آدم میتواند راحت هر کاری را بکند. از که اگر آدم بتواند راحت هر کاری را بکنه این خطرناکه. از اون نشانه بی ایمانیه، نشانه بی ایمانیه. من غیبت کردم راحتم، راحتم، هیچ طوریم نیست. بابا غیبت کردی، غیبت خیلی گناه بزرگیه. که دروغ از دهنم در اومد راحتم، این نمیشه. با مسلمانی نمیسازه، با مسلمانی. خب اگر اون نیرو در آدم هست، یعنی نمیگذار آدم راحت باشه، ممکن است مثلا خدای نکرد یه نماز صبح قضا میشه، تمام روز آدم تلخه. چرا تلخه؟ اون نیرو نمیذاره آدم راحت باشه. اون نیرو من خودم را آزار میدهم به خاطر خطایی که کردم. خودم رو نمیبخشم، مثل که میخوام خودم رو قصاص کنم برای این کاری که کردم. این است که این نشان ایمانه. اگر آدم به این نشان ایمان اعتنا نکنه این میمیره. اگر مرد نمیدونیم چی میشه دیگه بعدش. خب اگر خدای نکرده بوده و از بین رفته، راهی برای بازگشتش وجود دارد. اگر آدم بکوشد پاک و پاکیزه زندگی کند، بعد از اینکه دوره مثلا خلاف بوده پاک و پاکیزه زندگی کند، مدتی بگذرد اون نیرو بر میگرد، دوباره زنده میشه. چون اون اگه یادتون باشه عرض کردم اون همراه با ایمانه. ایمان در آدم یه نوری، یه نیروی به وجود می آورد که آدم را در بدیهایش سرزنش میکند. اصطلاح جدیدش رو یعنی روانشناس ها اون حرفای جدید میگن اینو وجدان اخلاقی. اگه آدم وجدان اخلاقی باشه، داشته باشه، اخلاقی عمل خواهد کرد. اگر خطایی کرد جبران خواهد کرد به خاطر وجدان اخلاقی. به اصطلاح ما چی؟ واعظ نفسانی. گرس کردیم ثمره ایمان است که آدم داره، برای اینکه بتونیم اگر اینو از دست دادیم دو مرتبه زنده کنیم، این است که آدم مدتی به طور جدی مواظبت کند رفتار و اعمالشو. باز میره بعد اینکه این مدتی کنترل کرد، مواظبت کرد، رفتارش صحیح، کوشید، زحمت با مرارت و رنج کوشید که رفتار و اعمالش رو دقیق و صحیح بکند، اون نیرو زنده میشود و دو مرتبه کنترل آدم رو در دست میگیرد. آدم رو اون کنترل میکند. اگه اون کنترل نباشه هیچ دلیلی وجود ندارد که من چی کار میکنم. هر کار خواستم میکنم. در هر صورت آدم یه هوا هوس که داره، که هوا هوس که دست از کار خودش بر نمیداره. او دائما میکوشد که آدم رو به سوی بدی ها بکشانه. این طبیعیه. یه نیرو مقابل وجود دارد یا ندارد؟ این نیرو مقابل وجود داشته باشد آدم در برابر هوا و هوسش میتونه مقاومت کند، اگر نه این بحث اولمون. داشتیم عرض میکردیم که تکرار دارم میکنم یک کمی حرفای گذشته رو و برسیم به حرفای تازه. عرض کردیم در این یکی دو سال آخر عمر پیامبر ایشان میکوشید جامعه اسلامی رو آماده کند برای نبودن خودش. برای نبودن خودش آماده کند. نید ایشون یه نفر داره جای خودش، اون امیرالمومنینی. پیامبر اون وقت در حدود 62 سالشه، 63 سالشه و طول مدت 20 و مثلا چند سال مبارزاتی که ایشون کرده است با جریانات مخالف، شخصیت ایشون رو شخصیت ثابت شده‌ای قرار داده. الان دیگه همه قبولش دارن، همه قبول دارن، چه بخواهند و چه نخواهند، کسان نمیخواهند اما ناگزیرن ایشون رو بپذیرند. این شخصیت تمامه، ثابت شده، به اصطلاح عامیانه میخش کوبیده شده. اما امیرالمومنین جوانه، 30 سالشه. خب یه مقداری هم حسادت داره امیرالمومنین. کسان متعددی فضائل ایشان را دیدند و نمیتوانستند تحمل کنند. خب این هم سخت. میخواد پیغمبر ایشونو بذاره جای خودش و بره یه جامعه بزرگ در حد یه کشور. امروز مثلا فرض کنید یه نفری رئیس جمهور میشه، خب قبلا وزیر بوده، مثلا دو دوره وزیر بوده، قبلا مثلا معاون وزیر بوده، مدیر یه بخشی از یک اداره بوده، دورهای مقدماتی طولانی گذرونده. مثلا وقتی یه تیراژ مثلا یک آمار بزرگی از کسانی که بر رأی دادن هم پشت سرش باشه، ناگزیر مردم میپذیرند. خب امیرالمومنین دوره وزارتی اونا نگذرونده، جوانیست، فداکار، سپر مقابل پیامبر، مقابل دشمنانش ایستاده. همین ازش دیدن و همین هم باعث اوقات تلخیه عده‌ای هست. نمونه هست میکنیم، اینو عرضم کردم خدمتون، در جنگ خندق بزرگترین نیروهای ممکن در جزیره العرب آمده است که شهر مدینه رو تموم کنن، بره بسوزونن، غارت کنن، تخریب کنن، همه آدماشو بکشن، مردانشو، زنانشو اسیر کنن برن. خب بزرگترین پهلوان و قهرمان عرب هم در لشکر دشمن هست. اینا چندی روز پشت این خندقا موندن تا سرانجام اون قهرمان و پهلوان که همه عربونو میشناسن با 3-4 نفر دیگه از شجاعان لشکر دشمن با اسبشون تاختن از یک بخشی از خندق که یک کمی تنگ تر بود، اینا پریدن اونور آمدن، حالا مقابل دو چیز سپاه اسلام ایستادن و ازشون هماورد میخواهن، حل من مبارز. هیچکی جرأت نمیکنه، اصلا میدونن، تصور نداره این آدم بره مقابل عمرو بن عبدود بره و یه لحظه زنده بمونه. هیچ کنون تصور نمی کنه، برای من هیچ کس جاش تکون نمی خوره. هر بار که او گفت حلم مبارز، امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید من برم. فرمودن یا علی تو بنشین. بار دوم این منتظر موند، کسی جواب نداد، دو مرتبه گفت حلم مبارز، عرض کرد یا رسول الله من برم. فرمودن بنشین. بار سوم حلم مبارز، باز هیچ کس نیست. ایشون برخواست، عرض کرد یا رسول الله من برم، ایسی بفرمایید من برم. فرمود که یا علی این امره. عرض کرد که خب یا رسول الله منم علیم. به اصطلاح شما اعتماد به نفس در حد اعلا بود، یعنی به زبان خودمون هم بگیم، یه آدمش نمیده، از هیچی نمیترسه، از هیچی نمیترسه. مرحوم امام رو شما ها یادتون نیست، ایشون شب نزدیک سحر مامورای دولتی اومدن در خونه در زدن، داماد ایشون اومد دم در، برو بگو والا نمی چه لفظی گفتن، ایشون بیاد. ایشونم مشغول نماز شب بود مثلا کاراش داشت میکرد، گفتن آقا اومدن مامورین. قطعا ایشون هم میدونست که باید یه همچی روزهایی برود برای زندان و اینا. عباش به دوش کرد، اتفاقا هم عبای تو خونه ای رو دوش کرد، تاریک بود دیگه، هوا عبای تو خونه دوش کرد. اومدم در منم، حالا از حالا اونا میترسن. بعدشون سوار ماشین کردند و بردن تا تهران و بردن کجا و اینا کار نداریم. فرمود والله من نترسیدم، والله من نترسیدم. تو رو هم شون دیگه وقت نماز شد داره دیر میشه، نگه داریم من نماز بخونم، نه معجزه نداریم. همون جایشون قطعا وضوع که داشتن همونجا تو ماشین نمازشون رو خوندن و کار ندارم. حالا شما بچه اون آقا من اصلا نمیترسم، امر خب باشه هر کی میخواد باشه، من نمیترسم. میخوام اینو عرض کنم. خب اینا همه آقا چون تلخ شده، بعدم امیرون رفتن و یه ضربت زدن امر تموم شده، تموم شد جنگ، تموم شد جنگ، به پیروزی اسلام رسید با یه ضربت. جنگ احد چی؟ جنگ احد هم ایشون اومده به میدان، ایشون اومده به میدان اولین پرچمدار رو زده، با زدن پرچمداران لشکر دشمن شکست خورده. البته نفر بعد اومد پرچم گرفت، نفر بعد اومد پرچم گرفت، همین تعداد پرچمدارا کشته شدن، تموم شد جنگ، مسلمان‌ها پیروز شدن. بعدم ریختن برای غارت غنایم که نتیجه شکست شد، همین اون جنگو تمام کرده. خب این یکی تو دلش میاد ای کاش که من این کارو کردم، ای کاش من خب ارزشو نداشتین دیگه، اون شجاعت هیچ کدوم نداشتین. این یک مجموعه حقد و کینه توی دلها گذاشته و درست کرده. حالا میخواد پیغمبر ایشونو معرفی کنه به اون مسلمان ها و اونا بپذیرن ایشان رو برای آینده. عرض کردیم که یه نمونه این بود که همه درهایی که تو مسجد باز میشد ببندید جز در خانه علی. مقابله کردن، قوغا به پا کردن، فرمود که این خونه هایی که بسته شد خدا دستور داده، این خونه هایی که بازمان خدا دستور داده، مال من که نبود که. هی از این نمونه ها یه نمونه باز بسیار مهم بود این بود که اینو نمیدونم عرض کردم یا نه، حالا در هر صورت عرض میکنم، اگر گفته بودیم خلاصش میکنیم. سال نهم بود بعد از فتح مکه، فتح مکه سال هشتم بود. حالا اسلام بر کل جزیره العرب حاکم است، اما حج هنوز حج زمان گذشته است. مسلمان ها میرن حج و مشرک ها میرن حج، طبق رسمی که دارن در گذشته میمدن حج. همشون هم همون حج عصر جاهلی رو عمل میکنن که عرض کردیم که قریش عوض و بدر کرد حج حضرت ابراهیم رو. خب میرن، هنوز وقتش نشده که حج درست بشه. ابوبکر خواست پیامبر، آیات سوره براءت نازل شده، دستور این است که در سال آینده کسی دیگه برای حج از مشرکین کسی برای حج نیاد، هر کی میاد مسلمان و مؤمن باشه. دستور اینه. یه مجموعه دستوراتی هستش برای پاک کردن مسجد الحرام از مشرکان، پاک کردن مسجد الحرام از مشرکان. کسی از در اون زمانهای قبل از اسلام اگر به حج می آمد، اگر می توانست لباس تازه‌ای بخرد از مردم مکه، لباسی در می آورد، لباس تازه می خرید و حج باش انجام می داد. اگر می توانست کرایه می کرد. معتقد دارم با لباسی که درش گناه کردن نباید حج انجام بدن. معتقد بودن که با لباس گناه کرده نمیتونن حج انجام بدن. اگه ممکن بود کرایه کنه، کرایه میکرد. اگر ممکن بود آریه کنه، یه نفر آشنا داشت لباس به من بده، مثلا دو روز، دو روز، سه روز، بیشتر طول نمیکشید کل اعمال حج، آریه میگرفت. اگر نه، اوریان حج انجام میداد. طواف خانه رو بالخصوص که حالا چطور بود؟ خب این دیگه نباید کسی اینجوری رفتار کنه، مشرکی دیگر به این سرزمین نیاید. و اول چهار تا دستور بود و آیات براعت را برای مردم، آیات 10 آیه نازل شده، این آیات رو برای مردم باید بخوانند. سپردن به دست ابوبکر، ابوبکر رفت، جبریل نازل تو یا رسول الله این آیات قرآن است، جز خودتو یا کسی مثل خودتو، یا خودتو یا کسی مثل خودتو نباید این کار رو انجام بده. یا علی برخیز، باید تو بری این آیاتو بگیری و تو آیات رو ببری. اینجا یه بحث مفصل داره، حوصله مجلسمون نیست و وقتم نداریم، باز این جلسه هم تمام شد و این بحث رو نتونستیم تمام کنیم. در هر صورت امیر روم سوار شطور خاص پیامبر شد، انگشتر ایشان را به دست کرد، یعنی انگشتر پیامبر داد که او بداند که ایشون فرستاده خاص پیغمبره، و رفت وسط راه. مثلا چقدر از راه حالا مختلف نقل شده، اونجا به ابوبکر رسید، آیات رو ازشون گرفت، من مأموریت دارم برم این آیات رو بر مردم بخوانم، پیام پیامبر را من باید ببرم. اینو عرض می‌خواستم بکنم که اونجا جا افتاد. جبریل عرض کرد که یا رسول الله این کار را یا خودت باید بکنی یا کسی مثل خودت، نه قوم خیشا. قوم خیش اون روز زیاد بود، مثلا فرض کنید که مثلا عبدالله بن عباس هم بود، مثلا فضل بن عباس هم بود، عباس عمو هم بود، اینا نه، قوم خیشای دیگه نه، فقط خودت یا کسی مثل توست. این در میان قوم خیشا اون کسی مثل توست باید این کار رو انجام بده. بنابراین طرفش ابوبکر باشه باشه، فرق نمی کنه، اون نباید ببره. اون آقای بعدی باشه، نه نباید باشه. سلمان باشه، نباید باشه. هیچ کسی دیگر نه، کسی مثل تو. سلمان مثل پیغمبر نیست، ابوبکر مثل پیغمبر نیست، هیچ کسی دیگری مثل پیغمبر مثل نیست. در اصل امیرالمومنین این وظیفه رو برم. خب اینا اوقات یه دیر تلخ میکنه، یه مجموعه از حسادت داشت امیرالمومنین، کسانی بهشون حسادت جدی داشتن، اوقاتشون تلخ بود، فضایلی که ایشان دارند اونها ندارند، اوقاتشون تلخ کرده بود، بعضی این فضایل هم قابل دسترسی نبود برای اونا. ما معتقدیم پیامبر و امام در یه درجه هستن که اون درجه رو خدا بهشون داده. این نمیشه شما به دست بیاریم، نمیشه ما به دست بیاریم، اون خدا دادیه. خب برساد ایشون رفت و کار انجام داد و برگشت. یکی از اون نقاطه که یا علی یا تو باید بری یا من، یا من باید ببینم تو شهر تو بری یا باید تو بمونی تو شهر من برم. لابد من ان اقیم او تقیم، عبارتی نقش شد، یا من باید بمانم یا تو باید بمانی. اگر مجبوری چاره نیست، چون هنوز اونجا پر از دشمنه، برای جان پیامبر خطره، من میرم، من خطر را به تن میخرم. چون رفت. این قسمت آخر رو باز اشاره میکنم، انشاءالله بمانه برای هفته آینده اگر خدا کمک کرد. اواخر عمر پیامبره، همسی یه ذره ما جرأتیم، یعنی باید بعد برگردیم دوباره قدیر خون رو عرض کنیم، اونم حالا یه ذره مثلا تفصیلش بیشتره. این اواخر عمر پیامبره، پیامبر تو بستره، چون میدونید تقریبا 15 روز 16 روز 17 روز پیامبر مریض و بستری بودن. البته اوائلش توانایی داشتن که به مسجد بیاین، اواخر دیگه توانایی آمدن به مسجد هم نداشتن. حالا اینا رو داشته باشین. خلاصه صبح مثلا فرض کنید زودیست فرمود ادعولی خلیلی، دوست مرا بخوانید. حالا 3-4 تا مثلا زنا هستن و دیگران هستن بر سر پیغمبر. اون زن گفتش که بابای من صدا بزنید. مثلا خودش رفت یا کسی رو فرستادن، ابوبکر آمد. این از در که وارد شد پیغمبر رو گردوند. شون گفتش که خب منو کار نداشت، چرا منو بی خود صدا کردین؟ منو کار نداشتی. رفت دو مرتبه فرمود، دقت کنید، دو مرتبه فرمود ادعولی خلیلی، باز اسم نبرد. باز اون زن دوم گفت پدر منو میخواد، فرستادن دنبال پدر. ایشون هم از در که اومد تو، پیامبر باز رو گردوند. شما گفتش منو نمیخواسته، چرا منو صدا کردی؟ برگشتم بازم گفت ادعولی خلیلی. چرا این کارو کرد؟ باز بفهماند که این آقا خیلی، یعنی دوسته مثلا عزیز بگیم، این نیست، این آقام نیست. این بار سوم که گفت ادعولی خلیلی، ام سلمه آمد. ام سلمه گفت که علی رو میخواد، برین علی صدا بزنید. علی امیرالمومنین تشوردن، پیغمبر مثلا شادمان شد، مثلا خوشحال شد، بیا بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. تقریبا امیرالمومنین در آغوش گرفت، فرمود که گوشتو بیار. سر در گوش امیرالمومنین گذاشت، یه مجموعه با ایشون فرمایشی داشت که اینا حالا ان شاءالله بعد بحثشو خواهیم کرد.